سلام، ششونیم شام به وقت کابل صدای مراز رادیو آزادی مشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از کشته و زخمی شدن بیش از 10 کودک در اثر انفجار ماین‌ها در غزنی و هرات ابراز تأسف کرده. این اداره امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق به این دو رویداد جداگانه اشاره کرده، اما جزئیات بیشتر در مورد آنها فراهم نکرده است. رادیو آزادی نیز از رویداد هرات اطلاع دقیق در دست ندارد، اما مقام‌های محلی حکومت طالبان در غزنی تایید کردند که در انفجار یک ماین در این ولایت 9 کودک جان باختند. در خبرنامه دفتر والی طالبان در غزنی گفته شده که این رویداد پس از ظهر دیروز در روستای زدران رخ داده. درباره چگونگی رویداد جزئیات بیشتر داده نشده. قربانیان شامل 5 دختر و 4 پسر از 4 سال تا 10 سال سن داشتند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که همکاران این سازمان در بخش ماین روبی بیش از 3000 کیلومتر مربع زمین را از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناشده پاکسازی کردند. یونما این معلومات را امروز در آستانه روز جهانی آگاهی دهی در مورد ماین ها که روز پنجشنبه 4 اپریل تجلیل می شود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نشر کرد. ملل متحد گفته که در 35 سال گذشته 44,000 غیر نظامی افغان به شمول زنان و کودکان از اثر انفجار مهمات و ماین‌های باقی مانده از جنگ کشته یا زخمی شدند. ملل متحد میگوید که افغانستان هنوز هم به ماین روبی نیاز دارد. 3 منبع آگاز موضوع به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران پیش از حمله اخیر بر سالن کنسرت در نزدیکی مسکو روسیه را در مورد احتمال عملیات تروریستی بزرگ در خاک این کشور خبر داده بود. در حمله 22 مارچ بر تالار شهرک کارکوسک مرگبارترین حمله در داخل روسیه در 20 سال گذشته خوانده شده، حداقل 144 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش که یک سازمان هراس افغان شناخته می شود مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته که چند روز پیش از این حمله در روسیه تهران اطلاعات را در مورد یک حمله تروریستی بزرگ احتمالی در داخل روسیه با مسکو شریک کرد. و خبر اخیر این که محکمه در روسیه امروز بازداشت پیش از محاکمه آلسو گرماش و خبرنگار رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی را تا 5 مای جون تمدید کرد. محکمه نایی سووتسکی در کازان درخواست وکلای مدافع گرماشوا مبنی بر تبدیل بازداشت وی به حبس خانگی را رد کرده. پیش از آغاز محاکمه گرماشوا به خبرنگاران گفت که از نظر جسمی چندان خوب نیست و وضعیت او در بازداشت به گفتش بسیار بد است. و گزارش رسانه های روسیه، استوارت ویلسون سرکنسول ایالات متحده در جریان جلسه محکمه حضور داشت. گرماشوای 47 ساله در ماه اکتبر پارسال در کازان دستگیر شد. او متهم شده که به اساس قانون تنبیهی روسیه خود را به عنوان عامل خارجی ثبت نکرده است. این قانون روزنامه نگاران، فعالان جامعه مدنی و دیگران را هدف قرار می دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. فرانک مکنزی، فرمانده پیشین قماندانی مرکزی ایالات متحده، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را زمینه ساز رشد داعش خراسان در این کشور خوانده و نسبت به افزایش تهدیدات امنیتی فرامرزی این گروه هشدار داده است. اما جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای ویژه در نظام جمهوری مخلوع، به این باور است که
با پیروزی طالبان یک نوع تمام گروه های توریستی را الهام بخشید و اونا حملاتشان در سراسر جهان تقویت پیدا کرد.
در ادامه از جان باختن 2 پناهجوی افغان در ترکیه در حال خواهد شنید که بسیاری از پناهجویان از وضعیت رقتبارشان در آن کشور خبر دادند.
استاد الان برامات میگن باید از این کشور باید اخراج شوین. یک ما برام فرصت داد. واقعا خیلی شرایط اینجا سخت است. ما ماندیم چیکار کنم؟
نه، همه افغانا را برگه ترک خاک دادن. ما بسیار به شرایطی بدی هستیم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اردوی اسرائیل بعد از دو هفته عملیات بامداد امروز از محیط شفاخانه الشفا در نوار غزه خارج شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، وقتتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. فرمانده پیشین قماندانی مرکزی آمریکا یا ستکام میگوید که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش قوی تر شده. جنرال فرانک مکنزی در گفتگو با ای بی سی نیوز همچنان در مورد احتمال عملات شاخه خراسان داعش به امریکا و دیگر قدرت های بیرونی هشدار داده. این جنرال ارشد متقاعد امریکایی همچنان گفته که امریکا باید بخش از سربازان خود را در افغانستان حفظ میکرد. جاوید فیضی جزئیات داره.
جنرال فرانک مکینزی، فرمانده سابق فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، هشدار داده است که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمایل شدید به حمله به ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی دارد. آقای مکینزی که دیروز با ای بی سی نیوز مصاحبه کرده، شاخه خراسان داعش را یک تهدید بزرگ خواند و گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این گروه حتی قوی‌تر شده است.
به محض اینکه ما افغانستان را ترک کردیم، این تقویت آغاز شد و فشار بر شاخه خراسان گروه داعش برداشته شد. به همین دلیل است که من فکر میکنم باید منتظر چنین تلاش ها علیه ایالات متحده، شرکای ما و سایر کشورها باشیم. این اشتراب ناپذیر است.
این جنرال ارشد متقاعد امریکایی در حالی که در زمان خروج نیروهای امریکایی و نیروهای دیگر خارجی از افغانستان رئیس سنتکام بود، اکنون تاکید دارد که 4 تا 5 هزار سرباز امریکایی باید برای مبارزه با شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان باقی می‌ماندند. وی در گفتگو با ای بی سی نیوز تاکید کرد که اگر سربازان امریکایی در افغانستان می‌ماندند، امروز وضعیت فرق می‌کرد. جنرال مکینزی با اشاره به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، مبنی بر این که از دور افغانستان را زیر نظر دارند، گفت که آنها اکنون توانایی نظارت بر افغانستان را ندارند. جنرال مکینزی در حال نسبت به تقویت شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش در افغانستان و احتمال حمله این گروه به قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا هشدار می‌دهد که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درست پیش به برخی رسانه‌ها گفت که داعش خراسان کاملاً شکست خورده است. اما برخلاف گفته های مجاهد، اخیراً نهادهای مختلف نسبت به تقویت شاخه خراسان داعش در افغانستان هشدار دادند. انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در 28 مارچ در گزارش مدعی شد که نه تنها توان شاخه خراسان داعش در افغانستان افزایش یافته، بلکه می تواند به اهداف بین المللی نیز حمله کند. در گزارش این انستیتوت افزوده شده بود که حملات این گروه در کندهار و مسکو نشان دهنده قدرت و توانمندی این گروه بوده و ادعای طالبان را مبنی بر اینکه داعش را نابود کردن به اساس ثابت کرده است. در 30 مارچ کارشناسان گروه بین المللی بحران نیز همین ادعا را مطرح کردند و گفتند که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش توانایی انجام حملات گسترده از افغانستان را دارد. این کارشناسان با اشاره به حمله روز 22 مارچ در مسکو افزودند، با آنکه مسئولیت این حمله از سوی شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش نه، بلکه از سوی رهبری این گروه پذیرفته شده، اما محققان گروه بین المللی بحران به نقل از منابع گفتند که امریکا شاخه ولایت خراسان داعش را گروهی می‌داند که ممکن است در این حمله دخیل باشد.
شنیدید که فرانک مکنزی، فرمانده پیشین قماندانی مرکزی ایالات متحده، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را زمینه ساز رشد داعش خراسان در کشور خوانده. اما امی موضوع را با جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای ویژه در نظام جمهوری مخلوع، هم و بس گرفتم و در آغاز یک گفتگوی تلفنی ازش پرسیدم که طالبا بارها ادعا کردند که داعش در افغانستان نابود شده و تهدید بر دیگر کشورها نمیتونه از خاک افغانستان ایجاد کنه. اما اظهارات اخیر مقام های جداگانه امریکا چیز دیگر میگن. جنرال فرید احمدی در این مورد به ما گفت
طالبا به خاطر جنگ روانی و تبلیغاتی خود در رسانه ها ای اداره میکنن که نادرست و غلط ثابت شده در سال گذشته. جنگ با تروریسم در 20 سال گذشته در حقیقت بریشه های تروریسم پرداخته نشده، برخواستگاه و جایی که پرورش میافن و صدها هزار طفل و نوجوان ها در مدارس مخشویی میشن، در حقیقت اونا به جنگجویان برگشت ناپذیر اسلامگرای افراطی تبدیل میشن. والی و مدارس هم در افغانستان هم در پاکستان تقریبا 3 برابر شده. این بازگشت امریکا از جنگ بر علیه توریسم یا عقب نشینی استراتژیکشون که یک ناکامی در تاریخ سیاسی و نظامی امریکا شمرده میشه از افغانستان، در حقیقت اینا در مقابل افرادگرایی و توریسم عقب نشینی کردند و با پیروزی طالبان یک نوع تمام گروه های توریستی را الهام بخشید و اونا حملاتشان در سراسر جهان تقویت پیدا کرد.
شما از جنگ با داعش خراسان حتما تجربه های دارین. نیروهای ملی و دفاعی پیشین افغانستان جنگ های زیاده با این گروه کردن، مثلا از چین اگه یاد کنیم، چقدر گروه داعش خراسان خطرناک است؟
ما عملا به دیدن قطعات خود به چین ننگرهار رفتم که در اونجا در حدود بیشتر از 1000 داعشی تسلیم شده بود بعد از جنگ های بسیار خونین به قوای خاص کماندو. اینا را ما جنگجویان بسیار خشن یافتیم، از چندین قوم و ملیت فراقومی بودن و تصادفاً در بین 1000 داعشی که ما گرفته بودیم تقریبا مبالغه نشه ممکن است 50 نفرش افغان بودن، دیگه متباقیش اتباعی خارجی بودن. و اینا بعد از پیروزی هم طالبا که از زندان ها رها شدن و عقب نشینی امریکا از افغانستان در حقیقت امو بیزی پیش رانده شده ضد توریسم رها کردن. و جای یادآوری است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خصوصا قوای خاص قلوردوی کماندو و اردوی ملی من حیث نماینده منطقه کشورهای منطقه و نماینده جهان بر علیه توریسم در خط اول می جنگیدن که قربانی ها و فداکاری های اجوا قابل قدر است.
طالبان در توافقنامه دوحه با امریکا ایر تعهد سپردن که هیچگاه نمیگذارن که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها تهدید ایجاد شوه. داعش خراسان که مثلا در کرمان ایران حمله کرد، در اومه مسکو حمله کرد، اگر به عملاتش ادامه بده، عملات فرامرزیش، طالبان را در چه وضعیت قرار میده؟
افغانستان تحت طالبان به یک بمب دستی میمانه که بمب ساعتی میمانه که هر آن امکان انفجارش است. درگیری جنگجویان طالبان با در سرحدات تاجیکستان، با تاجیکستان، با ازبکستان، با ایران، با پاکستان نماینگر ازی است که توریستا در کنترل کسی بودن نمیتونن. صبر منطقه، شورای منطقه و صبر جامعه جهانی در مقابل طالبا ختم خواهد شد. گرچه که کشورهای منطقه مانند روسیه و چین به خاطر منافع امنیتی و منافع اقتصادی خود و دیگه پشت حقوق بشر، پشت توریسم نمیگردن، فقط پشت منافع خود با اینا تعامل میکنن. ولی فکر میکنم که طالبا یک گروه دروغگوی و جنگسالار هستن و نتیجهش در 2 سال گذشته ما دیدیم.
فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای ویژه در نظام جمهوری مخلوع بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که پلیس کشور یک لاری عامل 52 پناهجو را توقف داده که از این میان 2 پناهجوی افغان به دلیل کمبود اکسیژن جان باختند و 7 پناهجوی دیگر در وضعیت وخیم به سر می‌برند. پلیس ترکیه افزوده که این پناهجویان به شفاخانه انتقال داده شدند و متبقی آنها بازداشت شدند و به زودی هم اخراج میشن. برخی از مهاجرین افغان در ترکیه میگویند که پلیس کشور با آنها مهلت اندک داده که این کشور را ترک کنند. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
رسانه های ترکیه روز یکشنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که 2 پناهجوی افغان در داخل یک لاری به دلیل کمبود اکسیژن در این کشور جان باختند. رسانه ترکیه میمورلر نت گزارش داده که پلیس ترکیه در نزدیکی منطقه کلود در شاهراه تارسوس غازی آنتب 52 پناهجو را توقف داده است که 2 تن آنها جان باخته و 7 تن از پناهجویان در وضعیت وخیم قرار داشتند. پلیس ترکیه افزوده که این 7 تن به شفاخانه منتقل شدند و متبقی این پناهجویان بازداشت شدند و به زودی اخراج خواهند شد. هرچند مشخص نشده که در کنار این 2 افغان جان باخته چه تعداد پناهجویان افغان در این لاری پنهان بودند، اما ترکیه محدودیت ها بر ورود مهاجران غیر قانونی و همچنان اقامت آنها را در این کشور بیشتر کرده است. بر اساس گزارش ها 40 پناهجوی افغان روز شنبه در جریان بررسی موترهای باربری از سوی پلیس ترکیه در شهر آماسیا بازداشت شدند. امروز دوشنبه نیز رسانه TRT ترکیه گزارش داد که 20 پناهجوی غیر قانونی افغان و پاکستانی در شهر آدرینه بازداشت شدند. این در حالی است که حکومت ترکیه اعلام کرده که عملیات جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی را شدیدتر کرده است و تنها در 3 ماه گذشته 50 تن را به اتهام قاچاق انسان در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت کرده است. این در حالی است که شماری از مهاجران افغان در ترکیه در صحبت با رادیو آزادی میگویند که پس از چند سال زندگی در ترکیه پلیس ترکیه برگه اقامتشان را گرفته و با آنها مهلت تعیین کرده تا این کشور را ترک کنند. رامین یک مهاجر افغان که با همسر و 2 فرزندش در شهر سیواس ترکیه زندگی میکند میگوید
مصاحبه پلیس شروع شده و اینا از ما مصاحبه اینا خیلی وقت پیش گرفته کیمنیکای ما را گرفته بود، الان برام میگن باید از این کشور باید اخراج شوین، یک ما برام فرصت داده، یک ما میگه یا خودتان باید با رضایت خودتان بیاین امضا کنین برین یا شما را پلیس میگیره دیپورت میکنه. واقعا خیلی شرایط اینجا سخت است، ما موندیم چیکار کنم.
رحیمه یک دیگر از مهاجران افغان در ترکیه نیز میگوید که به پرونده های مهاجرت آنها رسیدگی نشده و آنها به خدمات آموزش، صحت و کار دسترسی ندارند.
ما از طرف گوچی داره ردی خوردیم از 2019، ولی الان همه افغانا را به خاطر برگه ترک خاک دادن، ما بسیار به شرایطی بدی هستیم، چیکار کنیم؟
بر خانواده های مهاجران افغان که میخواستن به گونه قاچاقی وارد ترکیه شوند و از سوی پلیس این کشور بازداشت شدن نیست، به رادیو آزادی میگویند که نگران وضعیت نزدیکانشان هستند. درباره مشکلات این مهاجران افغان در ترکیه از کنسولگری افغانستان در شهر انقره ترکیه پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان مهاجرت افغان‌ها به کشورهای مختلف از جمله ایران، ترکیه و پاکستان افزایش یافته است. برخی از این مهاجران افغان بارها در گفتگو با رادیو آزادی علت مهاجرتشان را ناامنی، بیکاری، مشکلات اقتصادی و یا هم آموزش دخترانشان عنوان کردند. این در حالی است که این کشورها مهاجران افغان را که اسناد قانونی ندارند به افغانستان برگشت می‌دهند. بر اساس آمار وزارت داخلی ترکیه بیش از 68500 مهاجر افغان در سال 2023 در این کشور بازداشت شدند که شمار آنان به افغانستان بازگشت داده شدند.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که مقام های ولایت کرمانشاه ایران یک بار دیگر بر اخراج پناهجویان فاقد اسناد از این ولایت تاکید کرده که این وضعیت پناهجویان افغان را نگران ساخته.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال در مهمترین های جهان میشنوید که اردوی اسرائیل بعد از 2 هفته عملیات بمب‌داد امروز از محیط شفاخانه الشفا در نوار غزه خارج شد. رسانه های غربی گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی تخریب وسیع را از خود به جا گذاشتند و مردم با برگشت به شفاخانه اجساد را در داخل خارج ساختمان دریافتند. سلطان محمد سرور جزئیات میده.
به دنبال خروج نیروهای اسرائیلی از شفاخانه اشرفا، گزارش‌های مختلف درباره چگونگی وضعیت در آنجا منتشر شده است. اردوی اسرائیل یورش بر این شفاخانه را موفق ترین عملیات جنگ 6 ماهه در نوار غزه عنوان می کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول نظامیان اسرائیل گزارش می دهد که در جریان این عملیات شماری از اعضا و رهبران عملیاتی حماس و دیگر گروه های تندرو را از بین برده، اسلحه و اطلاعات ارزشمندی را به دست آوردند. حماس که با اسرائیل درگیر است، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افکن شناخته می شود. دانیل هگاری، یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که حماس و دیگر گروه های فلسطینی مرکز اصلی سنگرهای خود در شمال نوار غزه را در این شفاخانه ساخته بودند. نظامیان اسرائیلی می گویند که در جریان این عملیات حدود 900 فرد مظنون را بازداشت کردند که بیش از 500 نفر آنها اعضای حماسند. اما سازمان جهانی صحت می گوید چندین نفر از بیماران در جریان عملیات نیروهای اسرائیل در این شفاخانه جان باختند و وضعیت ده‌ها بیمار دیگر وخیم است. ملل متحد می گوید عملیات اردوی اسرائیل این شفاخانه را که از قبل بیشتر فعالیت‌هایش به علت جنگ متوقف شده بود بیشتر ویران کرد. یک باشنده نوار غزه به نام محمد مهدی که از شفاخانه شفا برگشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این شفاخانه به گونه کامل ویران شده است. وی افزود که چندین ساختمان شفاخانه به آتش کشیده شده و او 10 جسد را دیده است. یک باشنده دیگر نوار غزه به نام ابو اوف گفته که وضعیت را نمیتوان با کلمات توصیف کرد و اردوی اسرائیل را به تخریب شفاخانه متهم کرد. اسرائیل میگوید حماس از تأسیسات شفاخانه به حیث سنگر جنگ استفاده میکرد، اما وزارت صحت عامه نوار غزه که زیر کنترل این گروه است با تکذیب این ادعا اردوی اسرائیل را به کشتن غیر نظامیان و از بین بردن تأسیسات صحی متهم کرد. سازمان جهانی صحت اواخر یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که بعد از آغاز عملیات نیروهای اسرائیلی 21 تن از مریضان در شفاخانه اشفا جان باختند. تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس این سازمان گفت که هنوز هم بیش از 100 مریض در این شفاخانه باقی ماندند، از جمله 4 کودکند و وضعیت 28 تن دیگر وخیم است. جنگ در نوار غزه بعد از حمله 7 اکتبر حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به جنوب اسرائیل که در آن حدود 1200 نفر کشته و 250 تن دیگر گروگان گرفته شد آغاز گردید. در جریان جنگ 6 ماهه در نوار غزه طبق آمار فلسطینی ها بیش از 32 هزار نفر در این نوار کشته شدند.
بیشتر از خبر،
همانطور که پیشتر هم گفتم، مقام های ولایت کرمانشاه ایران یک بار دیگر بر اخراج پناهجویان فاقد اسناد از این ولایت تاکید کردند. اجرای طرح شناسایی و اخراج مهاجرین غیرقانونی در این ولایت شمار از مهاجران افغان در ایران را نگران کرده. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
با گزارش خبرگزاری اسنای ایران، مقام‌های ولایت کرمانشاه این کشور بر اجرای شدن طرح اخراج مهاجرین فاقد اسناد در سال جاری خورشیدی در این ولایت تاکید کردند. خبرگزاری دولتی اسنا روز یکشنبه به نقل از حمزه سلیمانی، مدیر کل امور مهاجران و ادبای خارجی ولایت کرمانشاه، نوشته است که با اجرای طرح شناسایی، دستگیری و اخراج مهاجران غیرقانونی، تمامی مهاجرین فاقد اسناد از این ولایت اخراج خواهند شد. و همچنین این گفته است که با اجرای این طرح در سال گذشته شمار زیادی از اتباع افغانستان را اخراج کردند. شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند که وضعیت مهاجران افغان در تمامی نقاط ایران خیلی نگران کننده و بد است و اجرای این طرح آنان را نگران کرده است. یکی از این مهاجران افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
پلیس اتباع افغانستان را، کسایی که مدارک دارن یا ندارن، جمع‌آوری میکنه و مدارکایشان اگه نشان میدن متاسفانه پاره میکنه. دوستای ما که در اردوگاه آسان اصفهان است، از اونجا بر ما معلومات دادن که در حدود 3 یا 4 هزار نفر در اونجا در اردوگاه هست و بدون هیچ نوع امکانات رفاهی، حتی آب و غذا برشان میسر نیست.
وی همچنین گفت که این روزها افغانها شرایط سخت را در ایران سپری میکنند. یک مهاجر دیگر افغان که اونیز از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت: نسبت به افغانستان کاربارش در ایران خوب است، اما اگر به افغانستان برگشتانده شود نمیداند که چه سرنوشت در انتظارش خواهد بود. او گفت که در ایران هم با آزار و اذیت روبرو است.
خیلی کسا میجان باعث اذیت آزار میشن، کارخانه هستن که افغانی کار میکنه و نمیتونه که درباره حقوق خودش زیاد جدی صحبت کنه، یا تمام باشه مجبور هستی کار کنی. مشکلات خیلی زیاد است، حتی خانه حالا فعلا بعد با خیلی جان اکثر مردم نمیت.
این در حال است که اخراج مهاجرین افغان از نقاط مختلف ایران ادامه دارد. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در 6 روز گذشته نزدیک به 5000 مهاجر افغان به گونه اجباری یا داوطلبانه از ایران برگشت کردند. به تازگی آماری از شمار مهاجران افغان در ایران نشر نشده، اما احمد وحیدی وزیر داخله ایران حدود 6 ماه پیش اعلام کرده بود که حدود 5 میلیون مهاجر افغان در ایران به گونه غیر قانونی زندگی می کنند. مقام های ایرانی گفتند که کار افغان ها در برخی مناطق مجاز نیست و با افرادی که ادبای افغانستان را در این مناطق استخدام کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این در حال است که سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به طرح جمع‌آوری کودکان کارگر و زباله‌گرد افغان از جمع‌آوری آنها از شهر و بازگرداندنشان به افغانستان نیز خبر داده است. هرچند آمار دقیقی از کودکان کارگر افغان در ایران وجود ندارد، اما گفته می شود که اکثر کودکان کارگر در این کشور زیر 15 سال سن دارند. با وجود نگرانی سازمان‌های بین المللی از گسترده بودن بحران بشری در افغانستان، هنوز هم اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه ادامه دارد. بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا، انتظار می رود که 1.46 میلیون افغان دیگر از کشورهای پاکستان و ایران در سال 2024 اخراج شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهی تان. برنامه آزاده با این گزارش به پایان می رسانم که شمار از خیاطان و رخت فروشان در افغانستان می گویند در آستانه عید فطر امسال کاربارشان کمرنگ است و رونق سالهای گذشته را نداره. ای که چرا و دلیلش چیز در این گزارش با هم یک جا می شنویم.
یاقوت شاه که با ماشین خیاطیش در حال دوختن لباس عیدی برای یکی از مشتریانش در شهر کابل است. او که در ناحیه پنجم شهر کابل دکان خیاطی دارد، میگوید امسال کاربارش رونق سابق را ندارد و فرمایشات مردم برای دوخت لباس کاهش یافته است. یاقوت شاه بر رادیو آزادی گفت:
معمولا حداقل 800 تا 1000 لباس در هر عید فرمایشات می‌داشتیم از دوستای ما. فکر کنیم بالای 50% ما مشتری خود از دست دادیم. با موضوع اولی که مثلا چرا کار ما کم شده، ضعف اقتصادی مردم و در پهلوی از او آمدن طالبا، مشتری اکثریتش به کشورهای مختلف سفر کردن.
سهراب یکی از خیاطان زنانه دوست در شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
در جمهوریت که بود در روز که میماند یا از او بیشتر من کار نمیگرفتم، مگه مال تا به حال را من کار میگیرم. تقریبا من یک هفته یا کمتر یا زیادتر که میماند به عید من شوکاری میکردم دیگه، فعلا شوکاری هم نمیکنیم.
در کنار شکایت خیاطان از کمرنگ شدن کاروبارشان، ظاهرا بازار فروش رخت نیز رونق سابقش را از دست داده است. نصرت الله یکی از رخت فروشان در ولایت تخار بر رادیو آزادی گفت: مردم مثل گذشته پارچه های گران قیمت را خریداری کردن نمی توانند.
مردم گاهی قدر قیمت بیا نمی گیرند، فقط قیمت های عادی 120 روپیه 30 روپیه 40 به می اندازه 100 روپیه از بالاش اینجا گرفته نمی توان.
این خیاطان و رخت فروشان در حال از کاهش کاروبارشان شکایت دارند که برخی از مردم می گویند حالا اقتصاد خوب ندارند و به همین دلیل نخواستند در عید برای خود و اعضای خانواده شان لباس تهیه کنند. عبدالمال یکی از دکانداران در منطقه ارزان قیمت شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
قیمت اقتصادی زیاد است، به خاطر با دانی جور نکنیم، به خود و نه به قابل کسی جور کنیم، به خاطر که وضعیت خراب است. پیش خوب بود سودا و چیزا، بازار خوب بود، حالا چیزا نمیشه، به خاطر ما جور نکنیم.
قابل عبدالله باشنده ولایت ننگرهار نیز میگوید بیکار است و به همین خاطر برای عید لباس تهیه نکرده است.
ما حالت اختر تا نمیکالی اغسی و نسپلی.
من باید نه لباس گرفتم نه چپلی. سطح بیکاری زیاد شده، به همین خاطر من لباس تهیه نکردم. آمادگی که قبلا برای عید میگرفتیم حالا نمیتوانیم.
یکی از مناسبت های خوشی مردم در افغانستان روزهای عید خوانده میشود که مساله با نزدیک شدن ایام عید در کنار دیگر آمادگی ها، سرپرستان خانواده ها برای خود و اعضای خانواده خود لباس جدید تهیه می کردند. اما ظاهرا در چند سال اخیر بیشتر خانواده ها این توان را هم از دست داده و عیدشان را بدون گرفتن آمادگی و تهیه لباس نو سپری می کنند. این نگرانی ها و شکایت ها در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی میزان فقر و بیکاری در نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. با اساس آمار ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.